Oder Mira.
Gli stavano sotto boh, nel roba operi rose
نرا فرمارفتن ده همه آذر 92 در صفر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون رسید به اینکه آیا ولایت ابوجد مشروطه به مصلحت است یا نه. ملاحظه فرمودید دو قول در مقام بود و یک وجه. قول اول این بود که گفتن بله مشروطه به مصلحت، ولایت ابوجد مشروطه به مصلحت است و اینا گفتیم قائلینش و خدمت شما گفتیم از شیخ و طائفه گرفتیم تا آمدیم تا فاضل مراغی صاحب العناوین. ده فقیه رو برای شما ذکر کردیم قائل بودن که بله تصرفات ولی مشروطه به مصلحت. قول دوم این بود که نه مشروطه به مصلحت نیست، مفسده توش نباشد کافیست. اینم مختار جماعتی از فقها بود مثل شیخ جعفر و فرزند شیخ حسن و محقق قمی و صاحب جواهر و بفرمایید که شیخ اعظم انصار. اینم یک قول در مقام بود. و وجه سوم که قول نبود، قائلش ما نتونستیم پیدا کنیم، وجه بود اینکه بگم آقا هیچ کدوم این دوتا معتبر نیست، نه لازم است تصرفات مصلحت داشته باشه و نه لازم است عدم المفسده داشته باشه. تصرفات ولو مفسده هم داشته باشد نافذ است. اینم یه وجه بود که البته قائلشو نجستی. حالا شیخ اعظم بحث را دو تیکه کرده، یک بحث اینجا در مورد این میکنه که آیا ولایت ابوجد مشروط به وجود مصلحت است یا نه، و اینجا اختیار میکند که اقوا این است عدم المفسده کافی است. دوباره این بحث را تو بحث ولایت عدول المؤمنین هم طرح میکند که آیا در بحث ولایت عدول مؤمنین تصرفات عدول مؤمنین باید مشروط به مصلحت باشد یا نباشد. توجه میفرمون؟ یعنی این بحث اونجا هم دوباره طرح میکند شیخ تو بحث ولایت عدول مؤمنین. ما یه کاسه میکنیم دیگه، یه بحث که ده جا بحث نمیکنیم، ما بحث رو همینجا طرح میکنیم و لذا موضوع بحث رو هم چه میگیریم؟ موضوع بحث رو هم عام میگیریم، نمیگیریم ابوجد، میگم ولی آیا تصرفات ولی مشروط است به وجود مصلحت یا نه. حالا این ولی میخواد ابوجد باشد، میخواد حاکم شهر باشد، میخواد عدول مؤمنین باشد، میخواد فساق مؤمنین باشد، هر کی میخواد باشد، آیا تصرفات ولی مشروط به وجود مصلحت است یا نه. پس ما بحث رو عام میگیریم و فرقی هم بین ولی اختیاری یا ولی که شارع جعل کرده است و ولی اجباری که ابوجد باشد نمیبینیم. چه فرقی داره؟ ولایت ابوجد مثل ولایت بقیه است. اگر ثابت شد که مصلحت مراعاتش لازم است، هر ولیی بخواد تصرف بکنه مشروطه به مصلحت. اگر گفتیم مصلحت لازم نیست، عدم المفسده کافیست، هاکس عدم المفسده تو همش کافیست. بنابراین بحث رو ما عام طرح میکنیم ولذا دیگه اونجا تو بحث ولایت عدول مؤمنین که شیخ بحث کرده همونم میاریم اینجا و دیگه اونجا از این بحث فارغ خواهیم بود. خب مراتب دارن لکن مراتب دخیله در این وجود مصلحت نیست. بله ابجد باشد ابجد ولی نباشد وسیع وجود دارد وسیع و قیم هستند نباشد حاکم شرع حاکم شهر حاکم شهر نیست عدول مؤمنین عدول مؤمنین نیستن فساق مؤمن اینا مراتب ولایته بله لکن در این مراتب ولایت شرطش دخیل نیست شرط وجود تصرفاتی که ولی میخواد بکنه مشروط به مصلحت هست یا نیست اگر هست برای همه اولیا مشروط به مصلحت اگرم نیست برای هیچ کدوم نیست. خب پس حالا ادله قول اول یعنی ادله اشتراط ولایت ابجد یا شما بگون اشتراط ولایت ولی ادله اشتراط ولایت به چی؟ به وجود مصلحت. اگر ملاحظه فرموده باشید تو عبارت شیخ جعفر گفت عقل و نقل برش دلالت میکنه نقلم گفت کتابن و سنتن برش دلالت میکنه ادعای اجمام که کرد بنابراین میشد ادله اربعه. ما این ادله اربعه رو باید فحص کنیم تکریمن و تعظیمن از کتاب الله شروع از کتاب خدا میکنه از کتاب الهی قوله تعالی رو استدلال کردن لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن سوره انعام آیه 152 سوره اسراء آیه 34 تکرار شده لا تقربوا دو جا تکرار داره این هم لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب به تقریبش استدلال نهی میکند خداوند لا تقربوا فعل نهی دیگه نزدیک نشید به مال یتیم نهی میکند از تصرف در مال یتیم نزدیک نشین یعنی چی یعنی از پلوش رد نشین او که نیست که یعنی تصرف درش نکنید و الا از پهلوش رد شدن لا تقرب چی؟ لا تقرب زنا یعنی مثلا از زن زانی رو تو خیابون از پهلوش رد نشه و زانیه رو نه یعنی به سمت فحشا و زنا حرکت نکنید. خداوند نهی میکند از تصرف در مال یتیم الا علا وجهی که این تصرف احسن به حال یتیم باشه لا تقربوا مال الیتیم یعنی تصرف در مالش نکنه الا بالتی هی احسن مگر او تصرفی که این تصرف شما احسن باشه احسن به حال یتیم باشه تصرف احسن نمیشد مگر اینکه مصلحت برای طفل داشته باشه والا اگر مصلحت برای طفل نداشته باشه که صدق تصرف احسن نمیکنه. بنابراین آیه شریفه دلالت میکند بر اشتراط مصلحت در تصرف در مال یتیم بلا فرق بین الجد و غیر جد. نمیگه یا ایها الجد انت لا تقرب مال الیتیم الا بالیتیم نه نهی عامه لا تقربو شما مؤمنین تصرف در مال یتیم نکنید شما مخاطبین حتی مؤمنینم برو بیرون شما مخاطبینی که صدای من رو میشنوید تصرف در مال یتیم نباید بکنید نکنید الا بالتی هی احسن الا پس انحصار به جد نداره. بله. الا بالتی هی احسن، این تصرفات باید احسن باشه. احسن یعنی مصلحت داشته باشه. و لذا صاحب حدائق جلد 18 صفحه 422 میفرماید و فیها، یعنی این آیه شریف، و فیها اشارتو الى ما سرح به الاصحاب، میفرماد در این آیه اشاره است به اون چیزی که اصحاب تصریح کرده اند من اشتراط المصلحه و القبط لليتيم في التصرف في ماله. میگه این آیه هم اشاره دارد به همین. جناب شیخ جعفرم که ازش خوندیم عبارتو، گفت کتابن و سنتن، کتابش همین آیه است، ولی ایشون نگفت که کدوم آیه، ولی مراد همین آیه است. شیخ اعظمم میفرماد اطلاق این آیه شامل جد میشد و در پدر چی کار کنی؟ میفرماد و در پدرم به عدم القول بالفصل ثابت میشد. لا تقرب مال الیتیم، چرا میگه در پدر به عدم قول بالفصل؟ چرا نمیگه اطلاق پدر و جد رو میگیره؟ چون چی؟ این عدم قول بالفصل چرا آورد؟ بگه خود اطلاق پدر و جد رو با هم میگیره. اسما که گفتیم اطلاق جد و بقیه اولیا رو میگیره. خب ایشون میگه اطلاق جد رو میگیره، پدر به عدم قول به فصل منظم میشه. چرا؟ چون یتیم در لغت عرب کسیست که پدر ندارد. پس وقتی پدر ندارد خطاب فقط جد رو میگیره. حالا اگر شما جایز که میخوای این ولایت رو برای پدرم ثابت کنی، به عدم القول بالفصل میاد. میگم همون گونه که ولایت جد مشروط به وجود مصلحت است، ولایت ابم به عدم القول بالفصل ثابت میشه.
کجای ولایت هست؟ عدم القول بالفصل
در اشتراط مصلحت. در این آیه شریفه که مصلحت رو شرط دانست، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این آیه شریفه رو شیخ میفرماد جد و میگیره، اما پدر که یتیم که پدر داشته باشد که یتیم نیست. بینه دیوتم رو لغت عرب معنا میکنه الیتمو انقطاع السبی عن ابیه قبل بلوغه، بعد بلوغش هم نبا، لا یتم بعد الحلمه، بعد از بلوغ دیگه یتمی نیست. اما قبل از بلوغ اگر پدرش از دست بده میشه یتیم. خب لا تقربوا مال الیتیم که دیگه نمیشه به پدرش شام، چون پدرش اگر پدر داشته باشه یتیم نیست. بنابراین تعجب میفرمایید پدر رو به عدم القول بالفصل بین جد و اب ملحق به جد میکنه. میگم تصرفات پدرم میبایست چه باشد؟ مصلحت درش باشه. خب این استدلال به آیه، آیه و تقریب استدلال رو گفتیم. میشد در این آیه مناقشه کرد؟ شیخ مناقشه در استدلال به این آیه رو برده تو بحث ولایت عدول مؤمنی. اونجا شیخ میفرماد من ندیدم کسی این جوری که من میخوام آیه رو برات بحث کنم کسی بحث کرده باشه. در هیچ کتاب آیات الاحکامی میفرماد این جوری که من آیه رو الان میخوام برای شما بگم نیست. میفرماد آقا این آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. میفرماد لا تقربوا، مراد از این قرب چی چیه؟ لا تقربوا مال الیتیم، مراد از این قرب چیست؟ میفرماد چهار معنا در این قرب هست، یعنی چهار احتمال. ها کذا الا بالتی هی احسن. مراد از این احسن چیه؟ می فرماد اینم درش چهار احتمال هست. چهار احتمال در معنای قرب لا تقرب و مال الیت. چهار احتمال هم در معنای کلمه احسن. می فرماد و این دوتا چهارتا را من ندیدم که کسی از اصحاب بهش تعرض پیدا کنه. ولذا شیخ در مکاسب تو بحث ولایت عدول مؤمنین صفحه 500 جلد 3 صفحه 574 و 75، یعنی از این جای بحث ما 37 صفحه برید جلوتر، اونجا این بحث را پیرامون این آیه را که انه با یه مفاخره ای شیخ اعظم دارن طرح میکنن که اینی که برات میگم کسی تالا نگفته. خب معانی قرب، میگم آقا در معنای قرب چند معنا چیه محتمل و این چهار معنا همون چهار معناییست که شیخ فرمودن. من فقط برای شما توضیح میدم عبارت شیخ. احتمال اول، شیخ میفرمان احتمال اول از معنای قرب مطلق نقل و انتقال، لا تقرب و مال الیتیم، یعنی شما در نقل و انتقالای مال یتیم مراعات کنید. حالا این نقل و انتقال میتواند نقل و انتقال اعتباری باشد، یعنی رو مال یتیم چه کردی؟ معامله کرد. میتواند نقل و انتقال خارجی باشد، جا به جا کردی از این انبار بردی به انبار دیگر، یا بفرمایید خود اکلش هم یه نقل و انتقال خارجی است دیگه، مال یتیم رو خوردی. خب بله،
از کجای واژه قرب استفاده؟
قرب به چی قرب پیدا نکن، لا تقربو به چی قرب پیدا نکن. می فرماد یعنی به نقل و انتقالات این مال قرب پیدا نکن. هیچ گونه نقل و انتقال و تصرفی در این مال انجام نده سوا این که این تصرفات تصرفات اعتباریه باشد یا تصرفات خارجیه باشد، مگر بله دیگه. خب خود قرب رو میگه، بله متعلقش هم که معنا کنیم معنای خودش روشن میشه. میفرماید این احتمال اول، پس که مراد این باشد لا تقربو یعنی نقل و انتقالات، مطلق نقل و انتقال، یعنی سوا اون نقل و انتقالات اعتباریه او نقل و انتقالات خارجیه، درست شد؟ بنابراین کسی که میخواد نزدیک مال یتیم بشود به نقل و انتقالات اعتباری، یعنی میخواد بخرد بفروشد، یا میخواد مال یتیم رو جا به جا کند از منزلی به منزلی، از انباری به انباری، از بانکی به یه بانک دیگه، اگر میخواهد هر نقل و انتقالی در مال یتیم انجام بدهد میبایست این نقل و انتقال مصلحت طفل درش باشد، یعنی یه سودی برای طفل داشته باشد. اگر این نقل و انتقال سودی برای طفل نداره، پولو گذاشته توی بانک، این بانک این درصد سود میده، یه بانک دیگه هم هست اونم همین درصد سود میده، درست شد؟ پس الان این جا به جایی برای طفل مصلحتی ندارد، چرا دوتاشی سود میدن؟ خب برای چی جا به جا کنیم؟ لا تقربو نهی میگیرن. اما اگر اون یه بانک سود بیشتری میدن، خب اینجا نهی نمیگیردش، چرا؟ چون داخله در مستثنای شماست، مستثنا منه شماست، بله مستثنا. شو داخله میگه الا بالتی یا احسنه، جا به جا کن تا سود بیشتری گیرش میاد. خب چی از این خارج میموند؟ از این احتمال اول، از این احتمال اول خارج میموند جایی که شما قصد هیچ گونه نقل و انتقالی ندارید. قصد نقل و انتقال ندارید، اموال همون جایی که هست هست، بانک بانک، انبار انبار، بفرمایید که هر جایی که هست سر جاش هست، شما قصد هیچ نقل و انتقالی ندارید. خب دیگه لا تقربونی میگیردش. ولو توجه کنید، ولو این عدم نقل و انتقال به مصلحت طفل نباشد، حواستون هست؟ ولو این عدم نقل و انتقال، یعنی بچه 10 تا سکه طلا داره، این سکه های طلا را شما پارسال میفروختی، سکه 1.5 میلیون از شما میخرید، امسال نصف قیمت شده 850-60 تومن از شما میخرن. خیلی خوب. خب ولیکن شما هیچ نقل انتقالی، شما سکه سر جاش هست. اگر قصد نقل و انتقال نداری، مراعات وجود مصلحت هم لازم نیست. بله اگر قصد نقل و انتقال داری باید مراعات مصلحت طفل رو بکنی. ما یه گفتی آقا ما این سه کاشه گرزه داریم توی دست، ما میخواد قیمت بالا بره میخواد پایین بیاد، گذاشتم اونجا بالغ که شد میگم بچه این سه کامل توی بس دیگه، به ما چه بالا رفت رفت پایین هم اومه. ما قصد هیچ گونه نقل و انتقالی نداریم. وقتی قصد هیچ نقل و انتقالی ندارید، اعتبار مصلحت هم دیگه لازم نیست. اعتبار مصلحت اونجاییست که شما میخواید نقل و انتقال انجام بدید. حالا چه نقل و انتقال اعتباریست که خرید و فروش باشد، چه نقل و انتقال، نقل و انتقال خارجی، جا به جا کردن مال از جایی به جایی. اما اگه هیچ کاری نقل و انتقال ندارید، تو این کمد بوده حالا هم تو همین کموده، بگو آقا ما نه جا به جا میکنیم نه هیچی، بزنم هم گفتن ضعیفه، من مردم، این ها مالی این بچه یتیمه، بزرگ که شد بهش میده، کاری به ما نداره. خب وقتی که هیچ نقل و انتقالی نمیخوای انجام بده، اعتبار مصلحت هم وجود ندارد. این یه احتمال. احتمال دوم، احتمال دوم این که متعلقه بفرمایید که متعلقه نهی شما وضعیت باشد، یعنی مراد از قرب استیلای علی المال و وضعیت است. لا تقربوا مال الیتیم، یعنی لا تزعوا ایدیکم علا مال یتیم، توجه می فرمایید که مراد از قرب استیلاء بر مال باشد و وضع ید بر مال. پس آیه دلالت می کند به این که لازم است استیلاء به احسن ما یکون باشد، توجه می فرمایید به احسن ما یکون باشد، یعنی چه؟ یعنی یا استیلاء بر مال طفل پیدا نکن، یا دست نذار رو مال طفل، یا اگر دست گذاشتی باید به احسن وجه، یعنی مراعات جمیع مصالح طفل رو بکن. دست نذاشتی برو به سلامت، کسی باید کاری نداره. اما اگر آمدی و دست گذاشتی در مال طفل، رو مال طفل، این استیلا میبایست استیلایی باشد که جمیع منافع طفل را ملاحظه کنی. اینم احتمال چی آقا؟ اینم احتمال دوم. توجه فرمون کجا یکی شو؟
استیلا یعنی دست گذاشته، منظور این است که دست بذاره دروش ده، منظورم نقل و انتقال و حالا چه نقل و انتقال
نشو. معنای دوم عام شد. در معنای دوم، در معنای اول گفت آقا تصرفاتت باید علاوه چه احسن باشه. اگه هیچ تصرفی نکرده، تا آقاش مرد سه کار گرزه دید تو این دستمال، گفته اینا تو این کموده ضعیفه، من مردم، اینا مال این بچه‌ست، بالغ شد میده دستش، هیچ نحوه تصرفی نمیکن. خب اما ید گذاشته، درست شد؟ یدت هست رو مال، شما داری ازش حفاظت میکنی، اما تصرفی نکردی. به احتمال اول اگر اخذ کنی، اگر تصرفاتی خارجیه یا اعتباری انجام بدی، باید به مصلحت طفل باشه. در معنای دوم میگه آقا اصلا وضع ید حق نداری بکنی مگر مصلحت طفل باشه. بنابراین اگه تو دستمال پیچیدی گذاشتی تو کمد، تو این کمد گذاشتن مصلحت طفله، بذار تو کمد. اما اگه مصلحتش اینه که حالا که سکه رفت بالا بفروشی، خب اگه پارسال فروخته بودی 10 تا سکه، امسال براش 20 تا سکه میخریدی، پس باید میفروختی. فرقش اینه که تو احتمال دوم میگه تو کمد گذاشتن دم باید به مصلحت طفل باشه. اگر مصلحت طفل بذارش تو کمد، اما اگه مصلحت فروشه بفروش براش، حق نداری بذاری تو کمد. توجه کردی؟ خب معنا عام شد. در این معنای دوم حتی حفظ و مراقبتش هم باید به مصلحت باشه. اگر مصلحت قایم کردن نیست، قایم کنی مال میره پایین، سقوط میکنه. مثل مثال خیلی روشنش پول اسکناس. اگر که الان پولای این طفل رو تراول کرده گذاشته توی چمدون، بزنم میگو این تراول ها مالی این بچه‌س، 3 سالشه، 10 سال دیگه این تراول ها رو بهش بده. تراول ها رو باید 10 سال دیگه بده، یه دست چلو کباب باش بخوره، فایده نداره. ولو تو دست نزده، احتمال اول میگه کاری نداریم. اگه نقل و انتقال میخوای بدهی باید مصلحت باشه، اگر نقل و انتقال نمیخوای بدهی، احتمال دوم میگه نه آقا جون، وضع یدم باید مصلحت باشه. به هر نحو اگر که تو ید گذاشتی رو مال طفل، میبایست جمیع مصالح طفل رو در نظر بگیری، پس تو حفظشم باید چه باشه؟ درست شد. احتمال سب بله. احتمال سوم میگه مراد از غرب خصوص تقلبات خارجیه هست یا مجرد استیلا، بنابراین مطلق معاملات اعتباریهی که واقع می شود بر مال طفل می بایست که مطابق چه باشد؟ به مصلحت طفل باشد. یعنی اونی که معاملات و تصرفات اعتباریه فقط می گیرد، تصرفات خارجیه، نقل و انتقالات، اینا رو نمیگیرند. اینم یه معنا. بله، اون میگفت موارد بفرمایید که تصرفات خارجیه را میگیره، این میگه نه فقط تصرفات اعتبار. معنای چهارم مطلق امر اختیاری. یعنی میگد آقا همه معاملات اعتباریه واقعی بر مال رو میگیرد، میخواد این تقلبات وجودی باشد یا عدمی. یعنی چه وجودی باشد یا عدمی؟ میگه آقا میخوای معامله بکنی باید مصلحت طفل باشد، میخوای معاملم نکنی باید مصلحت طفل باشد. همه تصرفات هر نفع، چه تصرف وجودی چه تصرف عدمی، اگر میخواهی که در مال طفل انجام بدهی، این تصرفات شما میبایست به نحو احسن باشد. این بله
این با معنای دوم مطلقی
استیام، معنای دوم عبارت شیخو برای شما میخونم تا روشن بشه. این معنای دوم میفرماد از ثانی وضع الید علی، قرب را به معنا وضع ید میگیره، بعد انکان بعیدن ان، جایی که چه نداشت، جایی که وضع ید نداشت، حالا میخواد وضع ید بکنن، و مجتنبن، قبلا بعید بود از مال طفل، وضع ید نداشت، اجتناب میکرد، حالا میخواد وضع ید بکنه بر مال طفل، باید این وضع یدش علی وضع ید احسن باشه. پس معنای لا تقربو، اینا عبارت شیخ، معنای لا تقربو یعنی تجنبو ان، اجتناب کنید از مال یدی، ولا تقربوه الا، نزدیک مال یتیم نشید، مگر اذا کان القرب احسن، مگر اینکه این وضع ید شما احسن برای طفل باشد. خب خود وضع ید احسن است، فلا یشمل حکم ما بعد الوضع، حکم ما بعد وضع ید رو دیگه دلالت نداره. ببینید مال یتیم دست آقای صادقیه، این آقای صادقی مال یتیم رو میخور، من میرم وضع ید میکنم رو مال یتیم که این آقای صادقی نخوره و من نمیخورم، من حفظش میکنم. پس وضع ید من بر مال یتیم مصلحت یتیمه، چون از دست این که میخوره در آورد. خب اما حالا که من از دست این که میخوره در آوردم، وضع ید من مصلحت طفل بود، او مالو میخورد من نمیخورم، حالا پس وضع ید من مصلحت طفل بود، لکن ولذا شارع میگه وضعیت بکن، لا تقربوا مال الیتیم الا اینکه این وضعیت چه باشد، احسن باشد. اما حالا که وضعیت کردی بعد وضعیت چی کار کن، دلالتی نداره، فقط میگه اگه میخوای وضعیت کنی، این وضعیتت باید به مصلحت طفل باشه. خب اگه آقای صادقی هم نمیخوره تو هم نمیخوری، خب چه فرقی میکنه، همونجا باشه توش آقای صادق، درست شد؟ اما دلالت به ما بعدش نمیکنه. معنای چهارم چرا؟ اصلا معنای سوم میگه ما بعدم کار داره، هر تصرف اعتباری کردی باید که مصلحت طفل باشه. معنای چهارم میگه آقا از تصرف اعتباری برو بالاتر، هر تصرف اعتباری وجودی و اعتباری عدمی اگر کردی باید مصلحت طفل باشه. یعنی چه؟ یعنی فروختی باید مصلحت باشه، نفروختی هم باید مصلحت باشه. توجه کردی؟ هم وجود نفروختن که وجود نیست که، نفروختن عدم البیع، عدم البیع عدم، میگه هم فروشت باید مصلحت داشته باشد، هم عدمش باید مصلحت داشته باشد. توجه میکنیم، هم تصرفات اعتباریه وجودی هم تصرفات اعتباریه عدمی میبایست که مصلحت داشته باشد. خب اینا احتمالاتی که خدمت شما گفتیم. شیخ کدوم رو احتمال رو اختیار میکنه؟ شیخ در این چهار احتمال، شیخ اعظم اختیار میکنن احتمال سوم. میگن آقا لا تقربو، یعنی اگر میخوای مال یتیم دست بگذاری، هر تصرف اعتباری که درش میکنی، اما اعتباری وجودی، هر تصرف اعتباری وجودی که درش میکنی، اینا میبایست مصلحت طیف درش باشه. بنابراین میفروشی، مصلحت طیف باید درش باشه. تصرفات اعتباری مثل قرض، خودش میفرماید، مثل قرض دادن، مثل بیع و شرا، مثل اجاره، تمام اینا میبایست چه باشد؟ مصلحت طفل باشد. اگر مصلحت طفل مراعات شده، این تصرفات اعتباری شما نافذ است. پس شیخ معنای سوم رو اختیار کرده، درست شد؟ خب چجوری شیخ معنای سوم رو اختیار کرد؟ چرا رسید به معنای سوم؟ به خاطری که قاعدتا اون سه تا معنای دیگه پیش شیخ تموم نیست دیگه. چجوری اشکال میکند بقیه شا؟ شیخ بقیه احتمالات رو چجوری اشکال میکنه؟ میگه اولا احتمال ندارد تو عبارتشون ها. ما حالا میخوام وجه اختیار احتمال سوم شیخ رو به شما بگم. شیخ چرا احتمال سوم رو اختیار کرد؟ میگم به خاطر اینکه سه احتمال دیگه بشه شیخ مردوده. چه جوری مردوده؟ اولا احتمال چهارم مردوده. چرا؟ چون شیخ میتوند بگد آقا لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب چجوری شما امر وجودی را دارید، امر وجودی را تطبیق میکنید بر یه امر عدمی؟ میگه بی کردی مصلحت طفل باشد. شما میگوی بی نکردی هم مصلحت طفل باشد. میگه قرض دادی مصلحت طفل باشد. شما میگوی قرض ندادی هم مصلحت طفل باشد. میگه آقا اونی که در آیه هست اخذه امر وجودی است. شما اخذ امر، ببینید امر وجودیش چیه؟ تقرب مال یتیم. میگه لا تقربوا الال، از این امر وجودی تقرب مال یتیم نهی میکنه، نهی میکند الا علا وجهی که احسن باشد. خب قرب به مال یتیم یه امر وجودی است. قرب مال یتیم رو میگه نکن مگر به وجه احسن. چه جور قرب که یه امر وجودی است شما تطبیقش میکنی بر امور عدمیه؟ میگوی آقا معامله نکردنت، قرض ندادنت، اجاره ندادن دم باید مطابق مصلحت باشه، درست شد؟ پس این احتمال چهارم مردود شد که امور اعتباریه عدمیه را هم اخذ کرد. احتمال چهارم مردود شد.
در واقع های نهی
میشن؟ نهیه، نهی از امر وجودیه.
استثناء شما رسمه تر
به
امره، یعنی مال
یتیم
را در احسن استفاده
کنه. احسن، خب اما نهی از چیه؟ نهی از امر وجودی است. تقرب امر وجودی است یا امر عدمی است؟ تقرب امر وجودی است دیگه. خب از این نهی کرده الا علی وجه احسن، میگه حق نداری این امر وجودی رو ایجاد کنی، مگر حق داری ایجاد کنی در صورتی که وجه احسن باشد. درسته؟ خیلی خوب. الان این قرب رو که یه امر وجودی است شما دارید هم میکنید بر امور عدمیه، نمیشد که. پس احتمال چهارم که احتمال چهارم میگفت امور اعتباریه وجودیه و عدمیه هر دو رو شامل میشن، نمیتوند عدمیه رو شامل بشن. چرا؟ چون امر وجودی شامل اعدام نمیشد که. احتمال چهارم رد شد. احتمال دوم، احتمال دوم رو همه فقها رد کردن. چرا؟ چون فقها کسی نگفته آقا فقط وضع ید مصلحت طفل باشد، بعد وضع ید هر اتفاقی میخواد بیفتد بیفتد. فقط این آقای صادقی مال یتیمو میخورد، من ازش گرفتم، گرفتن من ازش مصلحت داشت، دیگه من نمیخورم. بعد دیگه حالا که من وضع ید کردم تا همینجا مصلحت داشته باشم، الباقیش دلالت نکنه. حالا من اگه رفتم مال یتیم رو به ثمن بخس فروختم اشکالی نداشته باشم. اینه که کسی قبول ندارد که فقط وضع ید مصلحت داشته باشه و نسبت به مازاد وضع ید دلالت نکنه. آیه میگن تازه وضع ید مقدمه یه تصرفات توست، وقتی وضع ید کردی بقیه تصرفات هم باید به مصلحت طفل باشن. خب سب کن. پس اینم احتمال دوم. پس احتمال دوم هم رد شد. چرا؟ چون کسی نمیگد وضع یدت فقط احسن باشه، وضع ید کردم نذاشتم این بخوره، خیلی خوب، بعد میرم تو بازار به ارزان ترین قیمت میفروشم برایت، اون که بدتره. میگه اقل هم من میخوردم سیر میشدم، تو رفتی مف به باد دادی، توجه میفرمون. این که بدتره اون اینه کسی قائل نیست که وضع ید مصلحت باشد، اما بعد خود کسی که وضع ید کرده برد یک معاملاتی رو بکند که مصلحت طفل نباشد، اینا که کسی قبول نداره. پس احتمال دوم هم ساقط شد. باقی موند احتمال اول. احتمال اول این که مطلق هر نحو جا به جایی، توجه می فرمایید، این احتمال بفرمایید که هر نحو جا به جایی میبایست که علا وچه احسن باشد، این احتمال هم شیخ باطل میدوند، توجه میکنه، و لذا احتمال سوم را اخذ کرده است. مناقشه شیخ را هم اینجا بگم که دیگه تمام کنیم این بحث لا تقربو را. خدمت شما عرض میکنیم که آقا این فرمایش شیخ را که احتمال سوم رو اختیار کرده اند ظاهراً نمیشد اخذش کرد. چرا نمیشد اخذش کرد؟ به جهت اینکه نهیی که متوجه میشود به عناوین اعتباریه، نهیی که متوجه میشود به عناوین اعتباریه، اینا تعمیم دارد و شامل حال چه می شود؟ و شامل حال بفرمایید که همه تصرفات می شود. ولذا مثلا وقتی شما می گون لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی الا به طیب نفسهی، این تصرفات چی میگیرید؟ فقط تصرفه به بیع و شرا میگیرید؟ من یه عبا دارم تو این حجره، فقط این تصرف تصرفه بیع و شراییست که شما عبا منو بفروشین من باید طیب نفس داشته باشم، یا اگه تو عبا میخوایی نمازم بخونی من باید طیب نفس داشته باشم؟ بله مطلقه دیگه، هر دوشه میخواد، میخوای توش نماز بخونی من باید راضی باشم، میخوایی هم بفروشی بازم باید طیب نفس داشته باشم، الا اینکه یه فرقی با هم دارن. فرقش اینه میخوای نماز بخونی من قلبن باید راضی باشم. خیلی خوب، همین که قلبم راضی باشم، اگر شما احراز کردی به علم ایقوف که من قلبم راضیه، میتونی برداری توش نماز. اما اگر میخوای بیع و شرا کنی، ابا منو میخوای بفروشی، ولو به علم ایقوف بدونی من راضیم، نمیتونی بفروشی. بیعت فضولیست، بیع باید مستنده به من بشه. مستنده به من بشه یعنی من باید بیع شما را تایید کنم، بگم قبول دارم بیعت. پس در بیع و شرا رضایت قلبی کافی نیست، تو معاملات رضایت قلبی، تو تصرفات خارجیه بله، اگه بدونی قلبن راضیم ورد توش نماز. اما در بیع و شرا باید بیع و شرا مستنده به مالک بشه، یعنی شما یا باید قبلا از من اجازه داشته باشی میشی وکیل، یا بعدن باید اجازه بگیری میشد فضولی. توجه میکنی؟ بیع و شرا باید استناد به من مالک داده بشه، اون وقت تمام میشه. درست شد؟ پس ببینید وقتی تصرف رو شاره میگه، تصرفات عناوین اعتباریه. خب این عناوین اعتباریه شامل حال جمیع تصرفات میشه. لا تقربوا مال الیتیم، یعنی در جمیع تصرفاتتون شما لحاظ حال مال یتیم را بکنید، جمیع تصرفاتتون لحاظ حال مال یتیم را بکنید. بنابراین اختیار ما میشد احتمال چندم در مقابل احتمال شیخ؟ احتمال اول. شیخ احتمال سوم اختیار کرد، میفرماد فقط امور اعتباریه. ما میگم جناب شیخ چرا فقط امور اعتباریه؟ لا تقربوا مال الیتیم در امور خارجیش هم باید لحاظ کرد. الان این فلان انبار تاقش دارد میاد پایین، من دست به مال یتیم نمیزنم، میگم آقا این همون جه که بود اسم بذار باشه، و من اگر بخوام تصرفاتی رو احداث بکنم مصلحتش لازمه سری جاش باشد که اشکالی ندارد. خب تاق میاد روش پایین مال تلف میشه. خب در حفظ و نگهداریش هم باید ملاحظه مصلحتش بشه، فقط این نیست که تو بیع و شرایش مصلحت داشته باشه. توجه فرمودی؟ خب میگم آقا تو همون بانکی که بود بذار باشد، خب تو همون بانکی که بود بذار باشد، خب این بانک بیشتر داره سود میده، خب درار بذار تو این بانک، در آوردن اونجا هم گذاشتن تو این بانک دیگه، جا به جاهای پول با این وسایل امروز که زحمتی ندارد که، جا به جا کن یه آن از پول از این حساب میرد تو اون حساب، جا به جا کن به اون حساب دیگه بذار، سود بیشتری به تف تعلق بگیرد. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین ما خدمت شیخ اعظم میگم آقا وقتی شارع یک امور اعتباری رو به شما میگه که شما این امور اعتباری رو نهی میکنه، این نهی در امر اعتباری شامل همه تصرفات میشه، هم تصرفات اعتباریه هم تصرفات خارج. بنابراین باید احتمال اول رو عکس کرد. شاهدم آوردیم قولهی صلی الله علیه و آله و سلم لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بطیب نفسه. مال غیر رو نمیتونی تصرف بکنی، یعنی چه بیع و شرایش ها، چه تصرفات شخصیه یه خارجیه، حق نداری تصرف بکنی. پس لا تقربوا مال الیتیم، اینم مثل همونه دیگه، لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشو. یعنی چه تصرفات اعتباریه میخوای بکنی، باید مصلحت طفل باشه. چه تصرفات خارجیه میخوای بکنی، تصرفات خارجی یه دم باید مصلحت طفل باشه. و صلی الله علیه و آله.